أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. رسول الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بزرگان قبل از اینکه بریم سراغ روایات، خیلی کوتاه یه چند تا عبارت از کتاب ذات المجتهد بخونم در باب نجاست بول و روث و منی. تو کتاب فقهی اهل سنت، کتابایی که جامع باشن و در مجموع روون باشن، حالا من که قدش کار نکنم که اگر مثلا خیلی خوندم این دو تا انتخاب کردم، ولی معمولا اینجوری معروف هست که بدعت المجتهد و مغنی ابن قدامه از همه روان تر ابن قدامه باشته که حکیم و فیلسوف هم هست، بقیه هم بوده دیگه. مغنی ابن قدامه خب فقط حنبلی است، ولی اخبار دیگران هم میاره، جامعیتش اینا خیلی خوبه. چی؟ نسبتاً منظم، ولی خود ابن رشد دیگه در نظمش واقعا قوام کنه، یه خیلی منظم به شکل خیلی عجیبی هم فروعات منظم مطرح میکنه، هم مدام ادله رو، یعنی کل بحث رو جمع میکنه. اصلا میگه کسایی که اینجوری گفتن اینا مد نظرش بوده، کسایی که اونجوری گفتن اونا مد نظر، کسی واقعا بخواد مثلا فقه اهل سنت رو با ملاکاتش و فروعاتش دستش بیاد به داد مجتهد نگاه بکنه، تقریبا چارچوب بس درست تو ذهنش تاثیر میکنه. حالا کتاب مثلا الفقه علی مذاهب الاربعه و اینا کتاب خوبیه، ولی چند بار با دوستان مراجعه کردیم فتاوای قدما رو خیلی خوب گزارش نمیکنه، بیشتر مثلا معاصرین رو چیز میکنن یا متأخرین مثلا مراجعه. بعد بقیه کتابا بیشتر خب فقط مذهب فقهی مثلا خودشون، مثلا کتاب فقه حنفی زیاده، کتاب فقه حنبلی برای خودش زیاده، فقه مالکی زیاده، فقه شافعی زیاده. فقهی که همه رو جمع کرده باشه منظم و دسته‌بندی دوتا معروفه. یعنی بود منم واقعا هم نرفتم مثلا کتابشون خیلی مفصل نگاه بکنم، بعد رو بیام اینجا خدمت شما مثلا عرض کنم که کدوم مثلا چیز تره. نه یاد ابن قدامه مرتب تره راسته کنم که اصلا نظم و ترتیب اگه بخواییم بسنجیم یه از اون بهتر. توی فصل نجاساتشون، نجاسات که محل اختلاف است که آورده، از جمله می فرماید که و المسئله الخامسه اتفق العلماء على نجاست بول ابن آدم و رجیعه. علما اجماع کردن که بول آدمی زاد و مدفوع آدمی زاد اینا نجس است، الا بول السبی الرضیع، مگر بول کودک شیرخوار که محل بحث و گفتگو است. وقت لفو فی ما سواه من الحیوان، تو بقیه جانداران اختلاف کردن. اینا حیوان تو زبان اینا مثلا زبان منطقی یعنی جاندار دیگه، مثلا میگه فی ما سواه من الحیوان. فذهب الشافعی و ابو حنیفه الى انها کلها نجسه. شافعی و ابو حنیفه گفتن بول و رجیع همه حیوانات نجسه. و ذهب قوم الى طهارتها به اطلاقه، یه دی گفتن که نه همش چیز از همش پاک، یعنی فضلت حیسا الحیوان البول و الرجی. و قال قوم یه قولی گفتن ابوالها و ارواثها تابعت اون لحومها، اونایی که ماکان لحومها محرمه ابوالها و ارواثها نجست اون محرمه، ماکان لحومها معکوله ابوالها و ارواثها طاهرت. این شکل فتوای شیعه است. البته ما عدلتی تاکل و نجاست، مگر اون حلال گوشتایی که نجاست خار شدن. بعد هم گفته ما کانت لحومها مکروهتن ابوالها و ارواسها مکروهه. و به هازا قال مالک، اینو مالک گفته که این تقریبا طبق فتوای از امام صادق صلوات الله علیه هست که مالک هم باشون مرتبط بوده. کما قال ابو حنیفه فی ذلک فی الاسعار، ابو حنیفه هم تو اسعار شبیه همونو گفته در بحث صور. وقتی حالا چون تو داره که سبب اختلافشون چی هست، میگه خواهد یه طرف حالا اینا بندگان خدا روایت ندارن مثل ما که دیگه همینطور از این ور اون ور جور میکنن دیگه، دیگه از اون طرف روایت دارن که گفتن که میشه تو طویله نماز بخونه، یه دیگه گفتن خب پس یعنی معلومه که مدفوع گاو و گوسفند چیه پاکه دیگه، برای تو طویله نماز بخونه که تو آقال مثلا. بالاخره لباس آغشته رو اینا میشه. و از اون حضرت اجازه دادن که بعضیا بول ابل رو استفاده بکنن و اگه گفتن خوردنش جایزه، خب پس حتما نمازم اشکالی نداره. و این یک مثلا نگاه است. و بعضیشون گفتن که ما همه رو حرام میدونیم چون اینا رو بر حیوان قیاس میکنیم، بر انسان قیاس میکنیم، انسان که اینقدر شریفه بولش نجسه. خب گاو که دیگه از انسان شرافتش کمتره، بس گاو و بقیه حیوانات هم مثلا بولشون نجس است. ولی بعضی دیگه در جانب مقابل گفتن که نه، مثلا روایت داریم که در جایی که محل ابل ها هستش، مبارک الابل، اعطان الابل، نماز نخونه. گفتن پس حتما بول ابل و رجی ابل مثلا نجس است. و بعضی دیگه هم گفتن که ملاکش مثلا استقذاره، گفتن فضله انسان مثلا مستقذره، انسان رو بد میشماره، ولی فضله چهار پایان خیلی مستقذر نیستش، خیلی مثلا بوی بدی نداره، قیافه بدی نداره، لذا اونا خواهد. بعدشون میگه که اگر که نبود که مخالفت اجماع خلاصه پیش میاد و مخالفت اجماع جایز نیست، من کلن این ملاک رو استقذار میذاشتم. حلال گوشتی و حرام گوشتی خیلی تأثیر در مسئله ندارد و لذا مثلا انبر که مدفوع ماهی هستش بوی خوب میده، لذا نظر ما پاک هست. مثلا فرضیم مشکم که از فضولات مثلا آهو هستش، فضله دم حیوان هستش، ولی چون بوی خوب میده پاک هست. اونایی که بوی بد میده، قیافه بد داره، اینا آلوده هست، ساعتش باید اجتناب. این که یک گزارش اجمال در مورد بول. و در مسئله صابه فهمت اختلاف و فلمنیه هل هو نجسون املا، باز میگه مالک و ابو حنیفه قائل به نجاست شدن، یک گروه قائل به طهارت شدن که شافعی و احمد ابن حنبل و داوود اینا قائل به طهارت هستن. میگه سبب اختلافشون اضطراب روایاتش که از عایشه نقل شده، چون تو بعضیش از عایشه نقل شده که کنتو عقص لطفه و رسول الله صلی الله علیه وسلم من المنی فیخرج الى الصلاه و ان فيه لبقع الماء، لبقع الماء. میگه من لاسخه از منی میشستم. تو بعضیش داره که کنتو افرکه و من صاب رسول الله، فقط میتراشیدم از لباس رسول خدا. تو بعضیش داره که کنتو افرکه و فیصلی فی و رده داشت نماز میخوندم. من اینجا خلاصه مشتبه شده که اون روایت کنتو افرکه درست است یا کنتو افرکه. میگه بعضی ها که هر روز روایت خواستن عمل کنن گفتن فرق، مثلا واجب است قتل از باب نظافته، این واجب مثلا چه نیست. و بعضی ها دیگه گفتن نه، اون حدیث قتل درسته، حدیث فرق نمیدونم معتبر نیستش و لذا ازش نجاست هم. بعضی دیگه مثل ابو حنیفه گفتن نه، معنی نجس است، اما نجاست فقط با آب پاک نمیشه، نجاست با فرق هم پاک میشه. میگن ابو حنیفه اینجوری گفته بوده، معنی نجس است اما مطهرات یکیش چیز بیش فرق است، چیزش نجس است به تراشیش دیگه چی میشه پاک میشه الزاما جذب این بیره تطهیر میشه، یعنی لباس هم به تبعش تطهیر میشه. حتما هست که ازاله این نجاست با آب صورت بگیره، این هم یه نظر. بعد میگن علاوه بر این بحث قیاس هم مطرح شده، بعضی ها معنی رو قیاس کردن بر فضلات طاهره، مثل شیری که از مثلا زن خارج میشه، مثل آب بینی و نمیدونم چرک بینی و امثال این حرفا. بعد اینا قیاس کردن بر بول و قائد، اونا که بر بول و قائد قیاس کردن گفتن نجس، اینا که بر خلاصه توی این فضا چیز کردن دیگه، حکم فاقی و نجسی کردن. کنن فضای فقهش ماما خیلی متعارف، یعنی چی؟ باید اشباه و نظار رو بیشن فکر کنن بگن هر چیز هم این بوم میخورم به این بخوره دیگه، خیلی مثل ضوابط مثلا شفاف و روشنی مثل فقه ما ندارن دیتون، خب منبع ندارن بندیم. این خاطر شعیفتون باشه اجمالا، ولی از جهت تاریخی بالاخره اینا چیز داره، جای مثلا ارزش داره. این مثلا این توی چیز توی مثلا بول و قائد حیوانات حلال گوش، همین که شما مثلا امت اسلامی در این اختلاف میکنن، آدم گوشه ذهنش حساس میشه، یعنی معلومه پس این همچنین خیلی نجس همچنانی نیست اگر هم نجس هست. چه مسئله به این مبتلا بگه اگه مثلا نجاست خیلی صریحی می داشت باید خیلی مثلا روشن آشکار می شد مثلا فرق می توی معنی مثلا وقتی امت اسلامی مثلا تعدید می کنن نمی خواهدش حکم استفاده کنیم ما توی تجمیع قرائن آدم می فهمه مثلا پس اگر هم نجس هستش مثلا ازال نجاستش خیلی صعب و دشوار مثلا چی هم نیست باید مثلا یه تعامل خاصی انجام نمی شود
که
قول قاعده انسان که اختلاف نبود یعنی اون جایی که مثلا خیلی مسئله شفاف و روشنه نشون میده از یک عدبه خلاصه فکری روشنی که مثلا وجود داشته جایی که محل اختلاف است و مبتلا به یعنی اگه اختلاف کنند در بول قاعد مثلا گرگ و فلنگ حالا میگه مبتلا به نبود دیگه کسی میشه بلد نبود اما سر معنی یا گاو و گوسفند اینا نشون میده پس حکم های کسی خیلی قلیز مثلا برداشت کرد علال قاعده صحیح نیست چون اگه حکم خیلی قلیز بود توی عقبه تاریخیش انفضاد پیدا میکرد معلوم میشد یعنی مثلا اگه حکم واقعی مثلا نجاست معنی باشه معنی هم مثلا برای شسته شدنش یادم زحمت باشه شد باید ملاقی و ملاقی و ملاقی و ملاقی و ملاقی و ملاقیش با 10 تا واسطه میخواست نجس بشه این دیگه هیچ وقت کسی قائل به طهارتش نمیشد دیگه مثلا ممکن اختلاف بین سر 4 تا واسطه داره به 10 تا وقتی سر اصل پاکی نجسی شک میکنن معلوم که اون کسایی که معتقد و سنجیده متنجس با 10 تا واسطه هستن اونا خیلی راه دوری رفتن برای همین چیزی یک نظر فرقای فکری قابل پذیرش نیست
راه دوری رفتن این طبق ادله
یعنی ادله خوب نفهمیدم دیگه چون این ادله خوب فهمیده باشه نمیشه که با یک واقعیت تاریخی عینی اینقدر مخالف باشه
ممکنه اینا هم که 10 واسطه گفتن مثل عامه هم دیگه نشستن مثلا
یعنی همه کاری که ما سابقا دیدی کنه بود باید تو مخواهیم سراغش یه روایتی پیدا کردن بین همه این روایت هم تک روایت گفتن نه دیگه این داره میگه که مثلا یه مثل برای ما اشتهاری که قدیم خوندیم فهمدن آقا نجاست اصلا تو ذاتش تعدی نوفته است و اصلا تنیز متنش دلیل نمیخواد درسته چون نجاست که حتما سرایت میکنه سرایت هم که وقت سرایت بکنه همیشه نجس دیگه پس اونم سرایت میکنه درسته یه ارتکاز اینجور مثلا این همچه این فکری با فضای طهارت و نجاست توی میراث تاریخی جهان اسلام جور در نمیاد دیگه
اینو میشه نمونه دخالت مثلا حالا عقل در فقه دونست اینا توی ذهنش این چیز ساختن و روایت پیدا کردن براش
نه
از روایت حرکت کردن
راستش باید آقای اشتهار دیگه اینا کلن چون به فتاوا خیلی معتقدن بیشتر بیرن تو فقه سراغ اقوال الفقها تو روایت هم زحمت زیاد میکشن آقای نقش اقوال الفقها تو چشمشون خیلی پررنگه بعد نمیدونم مثلا خالص برگردن مثلا از قرآن بررسی کنن و تاریخ رو بررسی کنن بعد مثلا اون روایت رو بررسی کنن بعد مثلا اخبار برای روایت رو میسازی یا چی یا نمیسازی مثلا اون مرحوم وحیدین اون اجماعات و امثال اینا خیلی تو چشمشون بزرگه مثلا جایی که مثلا فقه های توافق نظری دارن خیلی خوششون سخت نمیگن روایت هم مخالفشی تونتون بذارن کنار به تعبیر خیلی محترمانه صدق و کلینا هم خوششون شعن قائل نیست بندی اینا اگر فرد دادن لابدش رو فرد دادن
تمام این فاهم اسلام چجوری این دو نفر کنم باشه اماره میده این دلیل میده درس و خواهی تو هیچی نمیگن که ما چرا به خدا با
میزاره کنم علم و اصول نگه هویت راه بردی در نسبت به فقه خطای راه بردی ثمرات راه بردی هم داره دیگه شما اصلا این رفتیم تو اصول یه پایه گذاشت و این گفتیم آقا عمل مثلا فقه ها مثلا جابر ضعف سنده اگر ترک عمل هم مضعف سنده این اگر نظر راه بردی پذیرفتی ناخداگاه وقتی اون تو فقه رو وقتا نگاه میکنین اقوال نمیدین اقوال وقت رو بازم میسازه راه دارم داریم کنار
نه این که فقه ها رو بیاریم تخصیص بزنیم
یا سرقه اون راه برده غلطه یعنی باید شما بیرون اونجا مناقش کنیم این اصلا شدنی نیستش که خودم ها با روایت مخالفت کنم چون روایت وقتی نقل شده یعنی بهش عمل میکنن که نقلش کردن پس اصلا مخالفت با روایت روایت که توی کتب اربعه آمده یا لاقل کلینی و صدوق اصلا مخالفت و اعراض اصلا تصور پذیر نیست
مثلا
اینو برداشت میکردن اینا رو نقد کردن قبول نداشتن اونا آقا میدونید گیری که اصلا اینه که اونا کلینی و صدوق رو راوی نگاه میکنن از مکتب بغدادی رو فقیه حساب میکنن مثل ناخداگاه بعد از اون میگن فقها ها به روایات عمل نکردن غافل از این رو مردم خوشون فقیه بودن دیگه اصلا فقهات در واقع شأن اوناست که منابع اساسی داشتن فقهای بعدی اگه کاری کرده باشن اون روایت رو بالا پایین کردن این کنر اضافه خیلی به خرج این مبنا که اصلا سر زبان افتاده که از روایت رو مثلا اذا کانت صحیح حسن اون نما نمیدونم چی؟ اذا عرض احل منشور کل نما از داده شدن اذا ضعف ها این حرف اشتباهیه مثلا مگه اینکه بعد از روایت مثلا به جای که کتاب مثلا کلین سعد اومده باشه مثلا تو کتاب فرات مثلا کوفی اومده باشه، حالا میگه کتابی است مربوط به قلات مثلا چند رو حواس مجبورش عمل نکردن با بود مثلا اعتبار نداشته دیگه. نه که رسمان اینجا باشه تو ناخدا باشه
دیگه، هست دیگه دیگه وقت مثلا توی اجماعاتی که این دوتا رو حساب نمی کنن این میگه عملا قبول نداره
حالا بله مثلا خود بغدادی که شیخ صدوق واقعا قبول نشه مانو فقیه دیگه
دوزه کنم و معاصر رو میگن
خب معاصر از این به پرسی که به علم تفصیلی اینجا جواب نمیدن تو ناخدا با اونجوری عمل میکنم خب نه حالا شده دیگه من چی هم بکنم دیگه
شما فقط همون فتوای علامه هلی رو دارن میگن و همه شو فهم و راستو دارن حرکت میکنن خیلی تعجب میکنن که اینا یه عمر تو فقه خودشون اینجوری خیلی نتیجه‌اش اینجوریه که تو یک فتوا دو فتوا تعریف کنه هر چه کنه اینطوره تعجب نه ما اونو دیم من بیشتر از این دارم شهر تا آخون من مثل شما دیم بلقیه عالم علم شهر عالم عجایب من این همشون متأخر از متقدمی تعجب میکنم
این نظری درست میشه میگه مثلا کلم از زاده سهدن از زاده ضعفا بعد بر اساس این نظری میخواد جلوی اخباری ها وایسه دیگه چون اخباری ها خیلی اصلاحشن رو باتو دلشت عمل کنن از اخباری ها تعجب میگه دیگه نفر بعدی ها دیگه نگه هرچون درست نیست چون اصلا ملاکی خوبت و ضعفه دو باید او را هستن نه این را دوستان از را تعجب میگه چون بعضی من ما تعجب میگه خیلی قدر آدم علم هم میده دیگه خیلی چیز نداشه حساسیت ولی منم توجیه دفاعیه از این فرمایش بزرگان بلد نیستم حالا شما اگه پیدا کردید چیز کنید یعنی این مسئله تو اصول جای چیز کردن داره جای دقت کردن داره که این قاعده را آدم چرا داشت دفاع کنه چقدر پاش وایس داره خلاصه خب قاعدتون از اینجا بعد قرار شدش که بریم روایات در باب میزان سرایت بول و قاعد بررسی بکنه من با اجازتون به نظرم رسید که اگر رفقا اجازه بدن برگردیم به سراغ همون بحثی رو زبر شروع کردیم یعنی کتاب بوس شهید صد بحث تنظیم متنجس چون تقریبا مرحوم شهید صد سابقا هم بیان کردیم دیگه از همه کاملتر روایات جمع آوری کرده بودن روایات تعدی نجاست بول و قاعد رو مولانا آوردن اگر اون روایات هم که ما یه دو مفصل مفصل خونیم خدمت رفقا دیگه یعنی رفقا خودشون ملاحظه کردن اینجا مواجه کردن اجازه همون روایت ها رو یه دور تونتون بخونیم الان که دیگه شاید مثلا 200 روایت اون موضوع نجاسات تالا تا شاید بیشتر هم خونیم با هم دیگه الان دیگه روایت ها رو میخواییم بخونیم تمام همه شو قبلا بحث که این انتقال شاید 4-5 تا شو یه دور همین روایت شهید صدر رو مرور کنیم به از مجموعش دامنه تنجیس خلاصه نجاسات چقدر به دست میاد چون ما موضوع اصلی هستم تنجیس متنجس بود یه قرار اون بحث بحث بکنیم الان ولی واقعا رفتیم برگشتیم حالا به سفارش رفقا مسعد اندیشیشون که درست بود نگاه بکنم و قضیه کنم عوض شد دیگه یعنی اون نگاه فسته ای که اول داشتیم که یا موضوع در قالب 20 روایت تا روایت شهید صدر ببینیم نیستش دیگه رفتیم کل بحث از بیرون یه دور دیدیم حالا بیا واردش میشیم من و شهید صدر من الله خاطرتون باشه توی بحث تعدی نجاسات بعدا اینجا چند دسته بحث وجود داره دیگه در دسته اول تنجیس متنجس از کار ما هم. اگر که یه متنجسی بود مایه بود بعد با نجاست برخورد کرد حکمش چی میشه؟ درست داره این یه مسئله من رو باتار تندون میخونم رو باتار تقریبا باش آشنایی کنم
یه درست نجاست خواهد رو گفتیم روایت شاید بودیم
گویم نجاست خب از توی بین دو تا سوال باشه باشه یکی اینکه محدوده تعدیش چقدر یکی محدوده خود نجاستش چقدر محدود نجاستش توی مال آیا کرا لحمه کلاسش توی کنون نمیاد یه بحث داریم اینشالله اگر که بعدا از این بیان بیرون نجاست قاعد پرندگان یکی هم آبزیان این دوتا اگر رو بیجدا بحث بکنیم درست داریم که چیه؟
متأخرین به پرندگانشون بیان تاکنه
پرندگان در روایتش چالشیه آب جانش در کارش آسان تر است ولی اونی که خیلی کار برده تره دامنه تعدی شده این دو تا باید خواهش بکنی دامنه تعدی که دامنه خودش یه موضوع نجاست ولی تو مالای و کرا لحم و مای و کرا لحم و مای و کرا لحمش که حتما پاک روایت چه خونده مال و کرا لحم هم جلو بحث کردیم که روایت عام میشه نه داریم از باب تنگیه منات خلاصه همون روایتی که فرمود در مورد سنه و رو کلب مثلا پرسیده بود قدر متقنی سه بار که در بر میگیره حالا غیر سه بار شده نمیدنش کنه
الان کل نجاسات مثلا پس باز نگاه
خب ما در واقع نه چون ما تقریبا همه نجاسات رو به معنی تعدیش بحث کردیم الان ولی یه بار دیگه این لباسات تونتون بکنه فکر کنم دو سیاسی بزنه چون لباسات اینا قلمو فصل یه بار اینجا خوندیم اون لاوره بحثا از بیرون نگاه اینا یه تعدادش در مورد بول و قاعد چند تاش هم عنوان عام قذر داره تعدی بول و قاعد هم لاوره اینا کاملا بحث میشه دیگه که پرونده تنظیم متحد خلاصون ببندیم تو این دو سه جلسه اگر که شد دیگه بعد اون بحث خور تویور و اینا رو با جدا گوش بایست
با مواردی که
آه بعد مولانا که عرق جنوب بود و عرق شطر نجاست خوار بود و حدید بود و نمیدن چند تش بزید
مالایوکل غیر سبا
این مالایوکل این خسر تعریف سبا که این خسر چیز داشتیم مشکل داشتیم ولی مالایوکل غیر سبا اینا که امروزه بشون میگن که حیوانات که خون جهنده ندارن مثلا حرامگوش اصلا سوسمار مثلا درسته ولی سرق سبا معمولا میگن اونه که گوشتخوار و مثلا اونه که ناب دارن و مثلا نمیدونم خنجه دارن و این حرف ها حالا مثلا ممکنه بعض اقسام خرگوش هم ولی خرگوش بیشتر حلال خرگوش مبتنی به این است که از سبا هست یا نیست بیشتر اونجا مبتنی رو اون کردن بزن خرگوش هایی که مثلا از سبا نیستن سم دارن مثلا حلال پرسیم به قول بردی و اونجا سم ندارن چیز میگن حرام مثلا حالا میگن خود چون خرگوش های مشهور پنجه داره مثلا گاهی گوشت میخوره چیزای حیوانات کوچولو رو میگه میخوره مثلا حالا مثلا یعنی عنوان سباشه بحثه مالگران و عنوانش آمتر بود الان طبق مشهور که تو بولقای خونه جنده نمیگن دیگه فقط میگن حرام گوشت درست داره تو فتاوا تو معنی میگن لاکش خونه جهنده است حرام گوشتشون خب این روایت اول که روایتیست که در باب سعر کلب و خنزیر است داره سعر تو ان الکلب یش و بابن الانا قال اقصر الانا فرمودن اگه یه سگی از یه ظرفی آب خورد اون آبش که باید بریزیم این چی؟ اون که محل بحث نیست اون آبه که مستقیما به عین نجس خورد چون با آب کلب خودش عین نجس فرمودن که ظرفش هم بشود این یه روایت و ما تو طبقه منطقی هاتون باشه گفتیم حساب ظرفا که مال خوردن آشان داره رو از حساب چیزایی که مربوط به نماز و ناس باید کلن چیکار کنیم؟ جدا بکنیم یکی از نکتای مهم اون این بود پس ما از این روایت تنجیس متنجس به نحو مطلق استفاده نمیتونیم بکنیم درسته که بگیم چون گفتم ظرف رو بشور پس اگه این آب رو لباس هم ریخ لباس رو هم باید چیکار کنیم؟ بشور روایت دوم روایتی بودش که یه ظرفی بودش توش آب داشت بعد اومدن برن وضو بگیرن دیدن یه موشی تهش افتاده بود و موشه هم ترکیده حضرت فرمودن که دوباره وضو بگیر بعد لباس هم باید بشوری و کل محاسبه و زاره کلمه هر چند که آبا بهش خورده اونم باید چی کار کنید بشور ما اون ازش چی استفاده کردیم ازش اینکه استفاده کردیم تو بحث قبلی که آبی که توش نجاستی حل شده و ترکیب شده به منزلت نجس است. درسته؟ ولی یادتون باشه گفتیم تو روایت فرق گذاشتن به جایی که فره در آب متسلخ بشه یا فره سالم بیاد بیرون یا که فره سالم آمده بود بیرون روایت صحیح سند داشتیم که آبش بشه خرد میشه هم وضو گرفته چه اشکالی نه لذا مثل شهید سر اینو حمل نمی کنیم بر ملاقات آب با عین نجس میگیم ملاقش پخش شدن عین نجس در آب هر جایی که یه عین نجسی بره تو آب قاطی بشه اون آب خودش که از منفعت ثابته بعدم در حکمش هست در حکم عین نجس رو یعنی ما باید بپاشه رو لباس رو نه لباس رو باید چیکار کنیم بشونه
در موردش هم تعبدی میگفتیم در حکم
منفعت آن در خصوص آبای مصاف که اونجا هم میگفتم قدم و تقرنش یه که حیوان بیفته توش بمیره درسته وقت افتاده باشه و مرده باشه اگه افتاده باشه و مرده باشه نه که اصلا حیوان مرده دومش بخوره تو روغن
اونم گفتیم
ما زواره همون آب دهنش و اینا ظاهر روایتش این بود حالا چرا واقعا چون میت حرام است پس این روغن حرام است یعنی انگار اجزای میت تو این چی شده مثلا صرف ملاقات نبود ملاقاتش تو همه روایتش داشتش که وقع فیه فعلتون فماتت فیها ولی لاقت و فعلتون میتتون نداشتیم ماجره مثلا این هم روایت دوم که تکلیفش مشخص روایت سوم این روایت خیلی خوبه که داره سعلتو هم رجلن اصابت و قطرتون من تشتن فیه وضو یه قطره از تشت پاشیده بهش که این تشته توش وضوع بوده، یک مثلا شستشوی از انجام داده بودن. قال امکان من باول او قذرن فیغسل معصابه، اگر این وضوعی که در این تشت هست بول بوده شسته بودن یا یک قذری بوده شسته بودن، این آب تشت هر که پاشید باید بشونه. این هم که اینقدر آبا ضابط هست بوده، یعنی یه آبیست که این نجس توش تدبیر شده، اون آب اجای پاشید باید اون آب رو شکار کنیم، اون لباس رو جا رو باید آب بگرشیم. یعنی اینجا جاییست میشه گفت تنجیس متنجس، یعنی این نجس آب رو تنجیس کرده، آب لباس بعدی رو چی میکنه؟ تنجیس رو کنه.
لباسی که تمام بحث میتن به دست آورده این بود که اون مثلا فرده که متفسر میشه اون دیگه در حکم خود این مجاسد میشه. اینجا چرا نگیم این خودش دیگه مثلا این نجس دیگه، چرا بگیم تنجیس
متنجس؟ نه خب چون اینش که حل میشه مستحلک میشه دیگه، همون رو ما اصولش قاسم میکنم. قاسم میگیم به جایی که بگیم تنجیس متنجس، بگیم شارع مایه ای را که عین نجس توش حل شده تنزیل کرده به جایش به جای عین نجس. درسته؟ چون تو ادبیات شریعت ما تعبیر متنجس چه؟ نداشتیم دیگه. درسته؟ این روایت شامل خب جدن میشه، شامل دم هم میشه، شامل منی هم میشه. یعنی اگه یه آبی بود که مثلا منی رو شستن از بدنشون، آبا جمع شده تو این تشته، این آب جای پاشی باید این لباس رو میگار کنه آب بکشیم دیگه. درست یخت رو محاسبه هر جا که این آب باش برخورد کرده اونجا رو باید
بشون بریده روی آب دیگه.
خب این همش در نمیاد دیگه. چی؟
دیگه اون آب دومی نجس
نشون از این در باید شهی ساعت که میگن اصلا ما روایات متعدد داریم که آقلی شده بعد این روایات رو میگه رو بخونیم. آب قلیل کلا با ملاقات متنجس متنجس نخواهد شد. این آب قلیل با ملاقات عین نجس منفعل میشه، اما ملاقات متنجس منفعل
نمیشه. یعنی لباسه به این آب بخوره نجس میشه، ولی آب اگه بهش اصابت بکنه نجس نمیشه. آب
لباسه به این بخوره لباسه نجس میشه،
ولی اگه این مثلا یک مقدارش بذاره روی آب دیگه ای آب قلیل نجس نمیشه.
آب قلیل نجس نمیشه. یعنی آب یه اعتصامی داره برای خودش دیگه، طهارتی داره دیگه، طهارتی به راحتی ظاهر لاغر اون فلان دلیل نداریم دیگه. حالا باید یک بران دلیل کنیم یک
سلو
رو شه میخورد. این هایی داشتیم که یه آبی بود که ازش یه قطره آب چکید از یه جایی که قبلا توش یه نجاسه چکیده بود، اون هم چیزی پیدا نکرده باستیم. یه روایت دیگه روایت معلم خنیس بود که پرسید در مورد یک خنزیری که از آب میاد بیرون و راه میره، همطور ازش آب میریز و این هم پاورهنه در راه میره. حتی کاملا بعدش که زمین خشک هست و بگم بله و کاملا خشکال نداره زمین بعدش بعد رو پاک میکنه. دوما این روایت رو کلا هم روایت تنزه کردیم بکنیم، چون روایت صحیحه علی ابن جعفر صراحتا میگفت مست خنزیر شستن لازم نداره الا یک باب اثرو. درسته؟ و بعد هم باز صراحتا روایت دیگه ما گفتش که شعر الخنزیر چی هست؟ از شعر و صوف کلهو زکی، دقیقا در جایی که در مورد خنزیر پرسیده بود و آب هم که بهش میخوردش آبا نجس نمیشد، گفت چاه که آب میکشه اشکال نداره. لذا گفتیم به باعت خلاصه چیز رو نمیشد حمله بر سرایت نجاست از خنزیر کرد. با قواعد هم که جور در نمیاد، یعنی با قواعد که ما فعلا استیاد کردیم، قواعد که ما فعلا استیاد کردیم، گفتیم آب اگر اصابت کنه به شیء جامد متنجس نمیشه، منفعل نمیشه. آب فقط وقتی منفعل میشه که یک عین نجسی بره توش حل بشه و الا صرفا ملاقات بکنه چه اتفاقی براش نمیاد. دیگه روشن‌ترینش اون روایت میشه میگفت سگه افتاد توی ظرف روغن رفت بیرون، حالا فلان روغنش حلاله بخورد. روایت بعدی روایتی بودش که در واقع بلل القصبه بالماء القذر داشته، میگفت یک باریه‌ای هست، این یه حسیری است، نیهای این حسیر با آب قذر خیس شده، میشه نماز بخونیم یا نه؟ حالا فلان وقتی خوش شد اشکال نداره نماز بخون. این از دو طریق هم چیز دو نقش، هم طریق عمار هم جناب علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. و یادتون باشه سر این روایت یک گیری داشتیم که اینجا که فرمودن خوش بشه از چه باب گفتن خوش بشه؟ آیا از این باب که این باریه نجس شده؟ اگر از این باب باشه که باریه نجس شده، خب خوش شدن است که پاکش نمیکنه به فتوای مشهور. باید بگن اذا جفت به شمس، مثلا آفتاب اگه خورد خوش شد اگه ملاق بشینه. اگر که نه باریه نجس نشده، خب پس چرا فرمودن که مثلا صبر بکنید که خوش بشه و علت صبر برای خوش کردنش چی میشه؟ خب با این توضیحات که الان پیش رسیدیم مثلا حلش آسونه دیگه، میگیم به خاطر اینکه این آبی که اینجا ریخته چی بوده؟ آب غزل بوده. یعنی چه آب غزل بوده؟ این آب بوده که مثلا یا توش خون ریخته بوده یا بول ریخته بوده یا قاعد ریخته بوده. این آبه به لباس من بخوره لطافت میکنم دیگه. مثلا میگم خب تا وقتی که خیسه روش نماز نکنه، که نماز بخونه لباس نجس میشه. اون آبه تنزلن در حکم نجاست، در حکم نجاست. وقتی خوش شد چی میشه؟ وقتی خوش شد این باریه پاک پاکه، این وجود رفته دیگه. یعنی ما الان هیچ مشکلی با این روایت نداریم، چون مشهور میگفتن اگر که خب بحث در پاک و نجسیه باید چی باشه؟ باید مثلا اینجا با اصلا مشهور کنم یکی احتمالاتش بود باید مثلا با خورشید حتما پاک باشه. ما میخواستیم میگیم نه، اینجا اصلا ما این نجاست داشتیم و نجاست دیگه اینجا و اینجا دیگه چی دستخی خوش شد نماز خوندن روش مشکلی پیش
مشکلی
نداره. مشکل اینه که خوش بشه چون دیگه نجاست سرایت میکنه، اشکال نداره نماز روش بخونه، فقط محل سجده است که باید پاک بشه. اگه قالب تنجیس اگه بشه محل سجدهش مشکل پیدا کنه، بعد بگن مثلا این ناظر به جایی که محل اون همه محل سجدهش نریخته، اون محل سجدهش نریخته دیگه. اون قصر
می‌خواد سجده کنه.
اون اصلا باری که مینداختن خود باری سجده میکردن دیگه. حالا ما هم اینو در باید روش فکر بکنیم که حالا مثلا چی؟
اصلا تو قضیه مهری رو رو باید نمیدن
چی؟
مهری مثلا بذارم یا خاکی بذارم باز کنم
چرا گاهی که میداشتن که، ولی باریه که اچیده است که به خصوص شیعان از استفاده میکردن ولی جده ممارسی و سجود علیه بوده دیگه، حسیر مینداختن. ما هم باید بگیم بدن فکر بکنیم که حالا اون باریه هم نجس میشه یا نه، چون لباس رو داریم بشونیم، اما حالا باریه هم باید بشونیم یا نه باید جدا نمارش فکر بکنیم.
اصلا میتونه سرایت کنه از اون به لباس، الان باید محل سرش مشکل پیدا نمی کنه؟ این متنجس هم
خواهیم نمارش میگه. خب باید بگیم من راستش من حضور ندارم، یه بار سال رو ناگر روایاتی که میگه که باید مسجد چیز باشه پاک باشه، میگه مسیحیت باید از عین نجس پاک باشه یا از مثلا تنجس هم باید چیز باشه پاک باشه. این رو ببینید بگرد ببینید، یعنی ببینید اگه این پیشفرد رو پذیرفتیم که احکام پاک و نجس رو نباید همچه خیلی همه یه دست و همه یک سان با هم دیگه چیز بکنیم، اون وقت چیز باید چیز کنیم مورد و مورد بریم بسنجیم ببینید. الان میتونیم مثلا تو این موضوع هم تفسیر قائل بشیم یا نمیشه تفسیر قائل بشیم؟
این باری خوش بشه بعد با بدن یا لباس خیس بهش دست زمین نجس میشه؟
نه دیگه اون یقینا نمیشه دیگه،
یقینا نمیشه. خب چرا از فهم بذار خوش بشه؟
خب چون وقتی که خیسه لباس رو نجس میکنه، اون خیسیه نجس میکنه، باریه که نجس نمیکنه که دوست داره. یعنی اون باریه نقشی مثلا نداره، اون آبه مشکل داره که اون آبه تا وقتی هستش خب مضاومت میکنه، یه وقتی که نباشه دیگه مضاومتی هم ایجاد نمیکنه. من الان پیدا نمیکنم باشه الان
اینجا این شاید مراد حضرت تنجیس متنجیس بوده از این باری خیس
خوشه ها با شاید یه پروفیل هم نمیشه بوده برست
خب اگه با احتمال یه خواهد یه ازا جاره کن بطلا شما با استدلال کنیم به این که تنجیس متنجیس نیست.
نه من خواهد بگم ما دلیلی نداریم دیگه، دلیل نداریم خب نداریم دیگه چیکار کنیم دیگه. کسی که خواهد قائل به تنجیس بشه از دلیل بیادم، اصلا اولی که در اشعار طهارت دیگه. حالا توی این باب خودش که پیدا نمیشه، حالا بعدم با دو رفقا بگردم اینم به باد وجود طهارت مسجد دامنش چقدر استش. آخرش داره به اجماع برمیگرده یا تو باب خودش گرابت درستی نداره. حالا بریزن این هم که خب یه روایت دیگه تقریبا ما در تنجیس المایه اگر روایت قابل توجه دیگه خیلی نه. حالا اون فایل توکل هم بعدا رو نگاه کنیم چون زحمت کشیدن مفصل در جمع آوری کرده بودن. بریم از اونها چی برمیم. دسته دوم مواردی بودش که یک مایه ای میخواد اصابت بکنن، یه مایه میخواد با ملاقات متنجس تنجس پیدا کنه. به شایستت تمامن به نظر ما آب کنن چه قلیلش چه کثیرش با ملاقات متنجس منفعل نمیشود. دست سوم که بگم مهمتر است، این است که یک متنجسی که جامد است آیا جامد را تنجیس میکنه یا تنجیس نمیکنه. درسته که این شاید مبتلا بهتر باشه، یعنی یه چیزی به این نجس خورده، حالا اینی که به این نجس خورده میخواد به چیز دیگه بخوره، خودش این نجسی ندارد دیگه. همین مثلا دست ما بول میدید روش، بولش خوش میشد، حالا این دستی که بولش خوش شده میدنی به جای دیگه که اون جای دیگه یا خیسه یا دست من خیس میشه میخوره به اونجا. و به همین منوال چیزهای دیگه. خب یه چه مقدمات چه احساس که قبل اینا رو خوندیم الان دیگه بودتون وای نوستیم روایت چی بخونیم. یه دستش روایات قتل اوانی بود. خب در قتل اوانی خیلی مشخص بود که یک غذایی مثلا فرض کنید که نجس هست، این غذای نجس میخورد به ظرف، ظرف رو نجس میکرد. بعد امام علیه السلام میفرمودن تو این ظرف دیگه غذا نخور، یعنی غذای بعدی که بریزی این تو غذای بعدی هم چه میشه؟ آلوده میشه. با اینکه خود یهود و نصارا هم ظرفایش رو از من نمیخواد میگه، ولی علی القاعده کثیف کثیف که نمیذاشتن که مثلا بگیم توش غذا نجس هر که خوردن هم غذا نجس ته ظرف مونده. الان قاعده اگه نمیشستن اگه دستمالی تهش میگشتن دیگه. حالا عادتا که آدم چیز نمیکنه که، ولی حضرت میگن در اوانی یهود و نصارا غذا نخور چون اینا قبلا توش غذای نجس خوردن. اینا که خب قبلا خوندیم و گفتیم دلالت چم خیلی خوبه، میگه خصوص ظرفا تنجیس میکنن، اما اینکه ظروف در باب غذا خوردن تنجیس میکنن هیچ دلالتی نداره که کلا هر جامدی چیکار میکنه تنجیس میکنن. درسته؟ یعنی من الان توی این ظرف یهود و نصارا غذا نباید بخورم سلام، اما این دستان مالیدم توش بعد با این دیگه نماز نمیشه بخونم، هیچ ملازمه بینشون برقرار نیستش. چون گفتیم در باب ظروف شاعر سختگیری کرده که در جای دیگه نکرده. مثلا ظرف و فرموده باید سه بار بشوری، دست و فرموده یه بار بشور، ظرف و فرموده مثلا از کلب و خنزیر مثلا هم هفت بار بشور یا خاکمال کن مثلا، در دست گفته یه بار بشور. یعنی پس معلوم احکام طهارت صلاتی با طهارت اوانی کلا با هم دیگه فرق می‌کنه.
خود یهودی نصاراش قید نمی‌خوره دیگه، یعنی قید یهودی نصاراش هم بخواد بخوره؟
نه، تعلیلش این بود آدم چون درش اینا نیته و خمر و اینجور چیزا استفاده میکنن،
این نمیخواد اون صحنه یا بگی که از ظرف غذا خورده حالا شما هم رسیدی الان غذا تو بریزید میخوام بخوری.
خب منحصر تو این نبود دیگه،
باهاش تو این ظرف بخورید.
خب منحصر تو این نبودش، یعنی روایتی که ما خوندیم حتی روایت نبوی اصل کارش که درست مردم باشه میگفت آقا مثلا رسیدیم یه جایی مثلا ظرف داشتی اصلا بریم حالشون ظرف بگیریم، فرمودن اگه ظرف بیاریم بشور مثلا ظرف کنیم. روایت ما هم لحنش مطلق بود، یعنی مثلا نداشت که
میگن
یعنی باز اوره بحث کنم این نجسه، یعنی مطلق بود، یعنی اهم از این نجسش باقی باشه نه نداره کنه کلا در ظروف اینا چیزی نخورید نه اینکه آب بکشید.
این بالی و اینا میشه قید زن و مطلق و
چون
بالی حسیر و اینا روایتی در اون هست بگیم اگه خوش شد اشکال نداره.
خب نمیشه که شما این احکام قضا و احکام نماز کلا عرفن هم فرق میکنه، که ما میدونیم در خوردن ایجاد آدم ها بیشتر سرسوسیت میکنن، شرعن هم که فرق میکنه دیگه. چه بچه داریم ما بیاییم اینا احکامش رو با هم دیگه تلفیق کنیم، مشترک کنیم، همه یک کاسه کنیم. مثلا حالا رفقا گفتن فرموشت وحید رو توی این بحث نگاه کنیم، از در اون فقهای قدیم بحثی نکردم، من مثلا دوباره فرموشت وحید رو نگاه کردم مسئولی و زنان به مناسبت معلومه وقت اونجا که بحث میکنن در مورد نجاست بال خیلی بحث نمیکنن، یه استدلال یه صاحب مداره به صاحب مداره گفتن که بال تمام اقتل بشور، اقتل هم امر است، امر هم داله و از وجوب است و حالش فهمیده میشه که پس این نجسه. بعد هم مفصل نقد کردن که با این اقتل امر وجوبی نیست و تکلیف نیست، این حکم وضعی است و اگه امر وجوبی بود باید میگفتیم مردا بشورن، زنان نمیخواد بشورن چون اقتلی نداریم، اگه امر وجوبی بود خودت میشستی دیگه. خب حرف خوبیه، اون ارشاد است که این نجس است. حالا نجس تکلیف برای شستن داری و نوع استفاده شما صحیح نیست. درسته. بعد آخرش معمولاً که شما میگی مثلا نجس مثلا اینطور است اونطور است، نه اینجوری نیست، نجس به اتفاق یعنی آنچه که در چهار جادارش استناف کردن اون حرفای کلیشه فقهی. درسته. در قضا و در مسجد و در مسجد و در نماز و درسته خود باشم اجماعی است و مستندش هم اجماع است. نه حالا زهیر هم میتونم شرباقه هم باشه که باید قدیمتر هم داریم دیگه، یعنی همش با همون ارتکازات فقی و اصلا پیش بردم این ارتکازه مستند و نص نیستش. خلاصه میگه خب یه دست خلاصه روایت بود که گفتیم دلالتش قابل پذیرش هست اما قابل تعمیم نیستش دیگه. یه دست یه روایت دیگه شما روایت معلم خونهش بود در باب همین خنزیر که خب اینا گفتیم تنزیه هستش. یه روایت دیگه روایت معتبره احول بود از ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل یتو علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتو بعده مکانا نظیفا، پاشو میذاره جای کثیفی بعد رد میشه چیکار کنه؟ حتی بالا با هفت قدم میره پاش پاک میشه. فوقا بعضن گفتن خب که پاشو میذاره جای کثیفی، این جای کثیف اطلاق داره هم از اینکه توش عین نجاست باشه یا نه یه جایی که انقضاب قبلا بهش خورده، هر دو اینا شو میکنه در بر میده. پس اگه یه زمینی بود که خودش عین نجاست نداشت متنجس بود، ما پامونو گذاشتیم روش، پای ما هم چی میشه؟ نجس میشه. خب جوابش تقریبا بحث قبلی خوب دیگه میدونیم جوابش این است که اینجور روایات هیچ کنشون ازش اطلاق نمیشه گرفت، اینا ناظر است به یه جای کثیفی که تو عرف اونا بشه گفتن جای چی؟ کثیف. شما ثابت کنید که زمینی که عین نجاست نداره اصلا گفتن جای چی؟ کثیف. اگه کثیف پیش فرض تنجس متنجس نداشته باشه، متنجس که عین نجس نداره اصلا کثیف اطلاق نمیکنه. و بعد هم وضعیت تاریخی اون دور زمانه که مرور کردیم متوجه شدیم که نه اون دور زمانه اینا خیلی پاک میدونستن چون اگه کثیف نبوده جایی بودش که کثیف کلمباری از مثلا نجاسات مثلا توی کوچه مثلا بودش و از روش رد میشد. لذا تو روایات ما چند جا پرسیده بود ما آقا رد میشم پا میدارم روی قائط و روی بول و اینا میام، ولی هیچ کس نپرسیده بود آقا پا میدارم یه جایی که اونایی که پاشون رو قائط گذاشتن پاشون اونجا گذاشتن، هیچ کس این سوالی نمیکرد. و بعد وقتی اگه بخوای این شکلی فکر بکنی بعد علالقضا کل کوچه تا تهش نجس بشه، چون که میگفت من هر روز که من مثلا از اینا رد میشم خب تیکه تیکه هم تا اینا پخش میشه دیگه تو فضا دیگه، بعد در طول مثلا یه هفته به علم اجمالی کل این مسیر همش متنجس باشه. و بعد شما هر جور بتونید میدونید اصلا که فضای تلواتا وجود نداره، شما رو فضای انتظاری که آدم از بیرون یه روایت تکی نگاه کنه میخواد بهش اطلاق بگیره. بذار معلوم شه اصلا ما اصلا ما نمیدونیم این نظیف در جای نظافت و قضارت عینیه یا شامل نظافت و قضارت حکمی هم میشه. مثلا تو اون دوره به این قضارت حکمی هم گفتن قضارت، اون که ما پیدا کردیم که نبود، ما پیدا کردیم همه جسات از قضارتش بود عینیه بود، یعنی چیزی که خوش یه قلمبه خلاصه که عین نجس وجود داشته باشه، نه اینکه تعبدن حکمی باشه من چیزی از روشه سراحت کردیم.
حالا
بوسادو میگه
بعدش میگن اینجوری پاک میشه، یعنی
یه
نجاستی
بهش صحت کرده یا پاک بود، یعنی نجس بوده دیگه پاش گشته به خودم مطبوع رد شده
به پاش هم کسیده
چی؟ خب باش از پاش تکون میده این نجس میفته بعد پاش نجس دیگه این هفت قدم با پاک پاک میشه دیگه. مثلا سوال هم یه تا علا موضع لبی لیسا به نظیف سوم یه تا بلا و مکان هم نظیف کن، خلاف قاعده نیستش دیگه. یعنی از اینا رو بگو تنجیز متنجیز رو با واسطه و اینجور حرفا مثلا برداشت کردیم. خب اگر رفقا بقیه رو باید هم یه نگاه بکنن اگر که جلسات بعدی بود اینا رو سیدنه نقصه رفقا بیان جلسه بعدی هم
هفته دیگه یا فرده هست
آنو فرده پس فرده آشه بیان برای کسی دیگه هفته دیگه هم میاده
گروه دیگه بزاشن همه هم که سکوت کردن دوست نفر هم که نظر دادن موافق بودن
بعضی وقتی
اصلا
ندیدن
یا
سکو
همه
الان
هستن
دیگه قوله بیاد دوستان از قرمه ما میخورن که بگه بس دیگه
جدیتی که تو بحث نجاسات فقهاش رسیدن شاید مفهوم اشاره بشه این چیزی رو قبلا بحث حجاب ما فرمودی یا نه مخواهیم حساب میگیم اون هفت فضایی که توی روایات بوده
دونی من اینو میفهمم از همین روایتی تو رو با هم خوندیم که کلن مثلا تنزه از آلودگی و شاره دوست داره، اما شاره مسلمان التزام به تنزه دوست نداره، یعنی مجبورش مصلحت داره ولی جعل وجوبش مصلحت چه؟ چون این معلوم فید فرمودن فقه ها، حالا تعبیرشون تون بود دیگه، فهمیدن فقه ها اینا بعد فهمیدن روایات و سر از وسواس در آوردن و خلق خدا رو به گمراهی کشوندن و نمیدونم چه کار کردن این حرفا. بعد آقای اشتهاری هم عصبانی شده بودن گفتن درسته، ولی واقعیتش اینه که فضایی که ما تو روایت ها میریم میخونیم، نه در وضوش، نه در فسخش، نه در پاکی نجسیش، فضایی که ما باش طرف هستیم نیستش دیگه. لذا وسواس در این مسائل مثلا زمان ما خیلی رواجه، نه شما چقدر مبتلا هستید مثلا یکی از چیزی به خصوص خانوما که خیلی چون شیطان به اونا زیاد راحت تسلط پیدا کنه، نفسشون ضعیفه، تو مراکز مشاوره یکی از چیزی که خیلی مراجعه میکنن همین وسواس خانوما است. حالا آقایون هم باز
شیخ ها خیلی دارن
لبان پاره نه بله، نه فقط متدین کسی واقعا رساله رو بخونه مثلا دقت بکنه، خودم به وسواس رو تیم میگه قصد میکنی یک به قدر سر سوزنی خیس نشود، خودم دهم برم آقایی نده که سر سوزنش و این ادب به خودم وسواس رو چهارم شد دیگه.
خود همین آدم وزبوسی هم نجیسته دیگه، چون همش داری کاره وقتی میکنی نجیس نیست نه، من دیگه احساس نجاست بازم کارای عجیب غریب میکنم.